بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و جمع حاضر و ارواح شهدا صلواتی بر هم کنید. قرارمون بر استفاده از مجموعه بسیار گرانقدر صحیفه حضرت سجاد علی ابن الحسین روحی و ارواح العالمین له الفداس. چند جلسه دعای 38 صحیفه مورد صحبت قرار گرفت و در جلسه قبل به پایان رسید. انشاءالله باز دعای دیگری که در نظر گرفته شده، دعای 8 از این مجموعه از امشب شروع خواهد شد و یکی از دوستان تذکر بسیار به جایی بود که به جاست که مسئله هم مطرح بشه، که انشاءالله از هفته دیگر این کار خواهد شد به فضل الهی به شرط الحیات، که یکی دو تا مسئله مورد ابتلا انشاءالله صحبتش بشه و همچنین به نظر رسید و تذکری داده شده که اگر بشود بعضی از کتابهایی که به نظر می رسد مفید است و عموم می شود ازش استفاده کنن، اینها هم تقدیم بشه به عزیزان. انشاءالله این هم حالا هر هفته انجام نشه، ولی انشاءالله انجام خواهد شد. و در ابتدای بحثمون آیه‌ای که حالا خوندم معمولا قرائت می‌شود. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. این آیه رو می‌خوندیم به این جهت که توجه داده بشه به این که مسئله دعا مسئله ایست بسیار مهم در مکتب وحی و بیانات وجود مبارک حضرت محمد مصطفی. و ائمه معصومین علیهم السلام، همین دعا که هممون میفهمیم یعنی چی؟ ارتباط گرفتن با خدا، صحبت کردن با خدا، مرتبط شدن با علم بی جهل، قدرت بی عجز، لطف بی پایان، ارتباط با آفریدگار هستی. خیلی روشنه که بسیار مهم است و افتخار یک انسان. در ارتباط با آیه هم که میخوندیم، باز یکی از دوستان عزیزمون نسبت به این آیه در تفاسیر مطلبی غیر از اون چه که حالا عرض میکردیم نیز گفته شده، یادآوری کردن که بد نیست به عرضتون برسد. ولی از نظر حدیث اون چه که در حدیث نسبت به این آیه آمده همون معناییست که میگفتیم که حالا انشاءالله توضیح داده میشه. مقداری برای بعضی از دوستان این مطلبی که حالا میخوایم بگیم احتیاج به توجه بیشتر داره، ولی خیلی از عزیزان که خودشون در جریان هستن، آیه‌ای که میخوندیم در اهمیت دعا این بود: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیامبر ما بگو به مردم اعتنا نمی کند خدا به شما اگر دعای شما نباشه. معنایی که در هر جلسه می گفتیم به عنوان اهمیت دعا به این صورت بود که از نظر ادبی گفته میشه که اضافه فاعل است به مفعول، یعنی ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم ایاه، اگر نباشه دعای شما خدا را. این مضمونی که تا شب گذشته یعنی جلسات گذشته میگفتیم الان هم دو مرتبه عرض میکنم، ترجمهش این شد: بگو پیامبر اعتنا ندارد خدا به شما پروردگار من اگه دعای شما نباشه، یعنی همین دعا کردن ها، دعای جدی، توجه، ارتباط گیری با خدا اگه نباشه مورد اعتنای خدا نیستید، مورد توجه خدا نیستید. یعنی اینقدر دعا مهمه. در ارتباط با این آیه بعضی اینجور معنا کردن که اگر نباشد خوندن خدا شما را، یعنی خداوند متعال اگر نباشه که شما رو خونده به سوی دین و دیانت و ایمان و مکتب حق، اگر این نمی بود خدا اعتنایی به شما نداشت. در ارتباط با این دو معنا که هر دو در تفاسیر مطرحه، دو تا حدیث دقت می‌فرمایید، همون معنایی که معمولا عرض می‌شد و امشب هم گفتم، الان اون وقت حدیث داریم که معصوم به عنوان اهمیت دعا کردن ماها این آیه رو میخوندن. حدیث اینه، حدیث در کتب تفسیر هست، از جمله در تفسیر شریف کنز و دقائق و بعضی از این احادیث هم در تفسیر مجمع و در تفسیر برهان. قال علیون علیه السلام، یکیش اینه: اربع اون للمرء لا علیه الایمان و الشکر فإن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والاستغفار فإنه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والدعاء فإنه قال ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. از امام من آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که فرمودن چهار چیز هست که به نفع انسانه، یعنی خیر انسان درانه. اربعون، چهار مطلب هست، چهار خصلت هست. للمرء لا علی، یعنی به نفع انسان است نه به ضرر انسان. للمرء لا علی چیه؟ یکی ایمان به نفعش، دیگر شکر به نفعش. در ارتباط با این دو از قرآن کریم شاهد آوردند، فرمودن فإن الله یقول، فإن الله تعالی یقول، خداوند متعال می فرماید ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، یعنی خداوند متعال عذابتو نمی کنه. چی می خواد از عذاب شما اگر شما شکر کنید خدا را و ایمان داشته باشید؟ یعنی اگر کسی اهل شکر است و اهل ایمان، خداوند متعال عذابش نخواهد کرد. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. پس شکر خیلی به نفع انسانه که میدونیم، ایمان هم مشخص است به نفع انسان روشنه. ول استغفار سوم که به نفع انسان است، استغفار است، همین استغفرالله جدی گفتم. استغفار که بسیار بسیار هم تأکید شده، بسیار هم مهمه، چه این که باز حضرت از قرآن کریم شاهد آوردن که قرآن فرموده پیامبر ما تا تو میان مردم هستی ما مردم رو عذاب نمی کنیم و تا مردم استغفار کنند باز عذابشون نمی کنیم. این دو تا مطلبیست که از این آیه شریفه استفاده میشه که گاهی در بیانات هست امیر علیه السلام به این صورت آمده که میفرمایند که دو تا امان خداوند متعال در میان شما نهاده است، یک امان از اونها گرفته شده و یک امان باقی مانده است. امانی که گرفته شده، این دو امان، یکیش وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و دیگر مسئله استغفار. اون وقت یکیش گرفته شده که وجود مقدس پیغمبر اکرم است و دیگری که باقی مونده است در اختیار خودتون هست، مسئله استغفاره. آیه هم این شد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر گرامی ما مردم را عذاب نمی کنیم تا وقتی که تو در میان مردم هستی. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و خداوند متعال خلق را عذاب نمی کند تا وقتی که خلق استغفار می کنند. این سه شد: الایمان و شکر و الاستغفار. چهارم و دعا، یعنی همین خدا رو خوندن، ارتباط با پروردگار پیدا کردن. فانه قال قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خیلی روشنه که با یکی از این دو معنایی که گفتیم مناسب هست، و آن همین دعا کردنی که انسان با خدا مرتبط شود و از خداوند یاد کند، حالا چه به صورتی که چیزی میخواد یا خدا رو یاد کنه، فقط به صورتهای مختلف دعا. پس از این حدیث شریف استفاده میشه آیه‌ای که میخوندیم، گرچه دو معنا براش گفته شده، ولی در حدیث این معنایی که به عرض میرسید چون آمده طبعا ترجیح پیدا میکنه. روشنتر حدیث دیگر هست که کاملا مؤید این معناست، و آن اینه که قلت لابی جعفر، باز تفسیر شریف برهان هست، در بسیاری از تفاسیر دیگر هم هست، قلت لابی جعفر علیه السلام، و این حدیث خیلی عجیبه، به حضرت باقر علیه السلام گفتم القراءة افضل او کثرت دعا افضل، قرآن خوندن افضل است یا زیاد دعا کردن افضل؟ قرآن که دیگه اهمیتش معلومه، چقدر مهم است که انسان قرآن بخونه. تأکید شده که هر روزی کمتر از 50 آیه قرآن نخونیم، سعی کنیم که قرآن بخونیم حداقل 50 آیه، بسیار بسیار تأکید شده. اون وقت قرآنی که اینقدر مهم است قرائتش، از حضرت باقر علیه السلام سوال میکنه که آقا قرآن خوندن افضل است یا زیاد دعا کردن، از خدا چیز خواستن، با خدا مرتبط شدن؟ خیلی همون ممکنه دو ذهنمون باشه که بفرمان قرائت قرآن افضل. خیر، حضرت میفرمان که دعا افضل است. بعد که میفرماین دعا افضل، همین آیه رو میخونم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. قلت لابی جعفر علیه السلام القراءة افضل او کثرت الدعاء افضل. قال کثرت الدعاء افضل و قرأ هذه الآیه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. نتیجه این شد که پس این آیه شریفی که بخوندیم دو تا معنا براش شده، اما اون چی که در حدیث تأکید شده و تأیید شده است که با توجه به این دو حدیث طبعا ترجیح با همین معنایی است که به عرضتون رسید، اون معنا هم به جای خودش معنای محتملی است. اون وقت آخر آیه چی معنا میشه؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اون وقت بعد خیلی از آیات اینجوری هست، جمله اول در یه وضعیتی است، دوم در یه وضعیتی، بعد خطاب به کفار میشه که شما کفار این مطلب رو تکذیب میکنید، ارزشی برای این معنا به خاطر تکذیبتون ایمان را و مکتب حق را برای دعا حسابی در کارتون نیست، فقط کذبتم، گرفتاری این تکذیبتون رو خواهید دید. فسوف یکون لزاما، یعنی گرفتاری تکذیبتون نسبت به این حق و حقیقت را بعد خواهید دید. بنابراین این آیه شریفه با این توضیحی که داده شد و حدیثی که به عرضتون رسید و دو حدیثی که خوندم، اتفاقا یه حدیث دیگری هم در این زمینه بودی که فرصتی برای یادداشتش نبود و یه مقدار امشب بیشتر معطلتون کردم تا رفتم بالا با آمدم پایین، یه کمش برای این بود که این تو ذهنم بود، این حدیث و اینها خواستم که پیدا کرده باشم و متن حدیث خونده باشم، یه مقدار معطل شدیم. در هر حال پس آیه شریفه اهمیت معنا رو میرسونه. بنابراین عزیزان خیلی بجاست انسان نکنه 24 ساعتی درش بگذره یه فرصتی رو برای دعا کردن کنار نگذاره. حالا به اضافه این دعاهایی که تو نمازمون دعا میکنیم دیگه، مشخصه در نماز دعا هست و به جای خودش محبوسه، تعقیب نماز یه مقدار میخوانیم دعاست و جای خودش محفوظه و اینها که مشخص و خیلی خوب، ولی به اضافه اینها هم اگر انسان یک فرصتی، یک ربعی، 20 دقیقه، نیم ساعتی، یک فرصتی را از این 24 ساعت کنار بگذاره برای خودش، حالا تک و تنها باشه از جهتی بهتر، دعا در اجتماع که جای خودش محفوظ است و از جهتی باز یه حساب‌های دیگری داره بسیار خوب، ولی این که انسان تک فرد همون تو خانه خودش، گوشه خانه خودش یا اتفاقا گوشه مسجدی یک ربع نیم ساعتی کمتر بیشتر به تناسب فرصتی که براش هست با خدای خودش حرف بزنه، این صورت رو خاک بگذاره، حال تضرع داشته باشه، حالت توجه پیدا کنه که مخصوصا وقتی که در حال سجده باشه و خدا لطف کنه که گریه هم بکنه که می شود اقرب مواقع انسان در پیشگاه پروردگار که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باکن، نزدیکترین وقت انسان به حضرت حق و پروردگار وقتی است که در حال سجده است و در حال گریه. پس انشاءالله هی تکرار میشه، انشاءالله یه مقدارش باور کنید خودم و در خودم مورد خطاب قرار میدم که انشاءالله هممون این حالت رو بیشتر داشته باشیم، سعی کنیم که ارتباطمون با پروردگار زیادتر که به نفعمون خواهد بود و این افتخاریست بسیار بزرگ که انسان با آفریدگار هستی در ارتباط باشه. امیدش به او، بیمش از او، طمعش به او، ارادتش به او، درخواستش از او، مخصوصا که البته در درخواست ها و دعاها همراه کند دعا را، از استفاده کردن از وساطت اهل البیت علیهم السلام، یعنی غفلت نکند انسان وقتی دعا میکنه، حتما دعا به گونه ای در ارتباط با اهل البیت علیهم السلام باشه. اول دعا، وسط دعا، آخر دعا صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. و باز به حق این بزرگواران خدا رو قسم دادن به وساطت اینها که در ارتباط با این آیه شریفه‌ای که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، آقا حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند که تأویل این اسماء حسنا ما ائمه معصومین علیهم السلام هستیم و وقتی خواستید که خدا را بخوانید اسم ما را بیاورید و خدا را به حق ما یک نوعش اینه که قسم بدهید و لذاست که همراه با چنین مسئله بعد دیگه این دعا کردن از اون بهترین کارها میشه. حالا خداوند متعال اجابت کند حتی اجابت نکند و نمیشود که کسی دعا کند و خدا اجابت نکند به طور کلی، مگه اون مواردی که گفته شده که دعا مستجاب نمیشه و الا اگر اون خواسته انسان رو هم خدا عنایت نکنه به جای او چیز دیگری مرحمت بکنه، اینجا چیزی لطف نکنه، ذخیره‌ای در قیامت براش مقرر میکنه، اینه که ارزشش به جای خودش محفوظه. خب حالا با توجه به این تذکراتی که به عرضتون رسید در ارتباط با اصل مسئله دعا به مناسبت آیه‌ای که می‌خوندیم و توضیحی که به نظر رسید مناسب است که این توضیح رو گفته باشیم، دعایی که حالا می‌خوام شروع کنیم انشاءالله دعای هشتم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام طبق شماره معمول این صحیفه ها. این دعا در ارتباط با پناه بردن به خداست از اخلاق ناپسند، از صفت هایی که خوب نیست. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر، که شاید دیگه فرصت به مقدار زیادش گرفته شد، از همون جمله اول بیشتر نشود که صحبتش بکنیم. بار پروردگارا پناه میبرم به تو از هیجان حرص، از این که حرص من هیجان پیدا کنه. گفتیم در ارتباط با پناهندگیست به خدا از صفتهای زشت، از خصلتهای ناپسند. توجه داریم که انسان حقیقتش از نظر ارزشش در ارتباط با خصلت‌های اوست. خصلت‌های درونی ما که زمینه اعمال بیرونی ماست و همچون بذر است نسبت به نتیجه بذر، که اگر چنانچه خصلت‌های درونی ما خوب باشد اعمال من خوب خواهد بود، خصلت‌های درونی ما ناپسند باشد اعمالمون ناپسند خواهد شد. دید ما، شنید ما، گفتار ما، رفتار ما همه در ارتباط با کردار و عملکرد نفسانی ماست. قل کلون یعمل و علا شاکلته، قل کلون یعمل و علا شاکلته، این مسئله ایست که بسیار بسیار در مکتب وحی تأکید شده است، در بیانات پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام بسیار مورد تذکر و توجه قرار گرفته. چی شد؟ چی میگفتم؟ ما شخصیتمون به صفاتمونه. اگر چنانچه صفات ارزندهی داشته باشیم از نظر واقع با شخصیتیم، اگر رذائل اخلاقی در ما رسوخ داشته باشه از نظر واقع بی شخصیته، بی ارزشه. و هر کس هم کارهایی که می کنند در ارتباط با صفات درونیشه. این آیه که خوندم حدوداً معناش این میشه: قل کلون یعمل علا شاکلته. اگر انسان در درونش حسد باشه، کارها بر اساس حسد انجام میشه. اگر در درونش حرص باشه، کارها بر اساس حرص انجام میشه. اگر در درونش خیر باشه، محبت باشه، کارها بر اساس محبت انجام میشه. اگر در درون انسان تواضع باشه، کارها بر اساس تواضع. اگر تکبر تکبر، انسان است که محصول صفات درونی خودش هست. اون وقت در درونش هر چه باشه هموست. ولذا خیلی بجاست که انسان به خودش برسه، بررسی کند وضعیت خودشه و ببیند که رذایل اخلاقی داره یا خیر. همینطور که عرض کردم، کل کارها در ارتباط با اون فرماندهی دله. و دل اگر چنون چه جایگاه رذایل باشد، فرمانده وجود ما رذیل است. و اگر دل مرکز فضائل باشد، فرمانده کشور وجود ما فضیلت است. اینه که خیلی حیفه که انسان به خودش نرسه، باری به هر جهت بگذرانه. و خدا را همه ما شکر کنیم که اساساً یه خیلی در ما هست که این بی‌تعارف دیگه، اینایی که شرکت میکنن به طور کلی تو در محافل و مجالس مربوط به اهل البیت علیهم السلام، مجالس دینی، این ریشش چیه؟ ریشش همینه که علاقه به خیر و علاقه به خوبی داریم که چنین میکنیم، و الا که خیر انسان دنبال تفریحات دیگرش میرم. حالا که به فضل خداوند قدمی برداشته شده، بعد جدیتر به خودمون برسیم، وقت بگذاریم برای این که در جهت این صفات بیاندیشیم و حساب کنیم. خب حالا با توجه به اون چه گفته شد، اینجا جمله اولی که در این دعای شریف اماممون هست این است که هیجان حرص خطرناکه. خدا پناه به تو از هیجان حرص. حرص هم اون افراطی در کاره. همه میفهمیم حرص یعنی چی. البته اون وقت در ارتباط با حرص که همه میفهمیم معنیشه، وقتی که انسان تو کارش به اندازه معقول کار کرده، تأمین شده، کارش انجام داده، اون وقت بعد هی بیشتر و بیشتر بخواد اضافه کند به خاطر تکاثر و افزودن اون چه که ضرورتی براش نداره. این حالت، حالت حرص. میفهمیم یعنی چی؟ و به تعبیر دیگری میشود اینجور عرض کنیم که اگر یه مقداری متوجه باشیم، میبینیم که در روایاتمون گفتار معصومین گاهی شده که از حرص تعریف شده. اون کجاست؟ اون حرص در کار خوب. در صفات مؤمن گاهی گفته شده که حریص است، حریص است در کسب علم. یعنی هر چه پیدا کرده هی میخواد بیشتر بشه، میخواد بیشتر بشه. در خوبی ها ما اگر حریص باشیم به این معنی که داریم عرض میکنیم، حرص رو اگر اینجور معنی کنیم به نسبتی مشکل نداره. حرص اضافه کردن بر قلیل کثیر را، یعنی انسان میخواد اون چه که در اختیارش هست در یک جریانی، اون چه دارد بیشترش کند و بیشتر. اون وقت اگر این حالت در ارتباط با امور دنیوی باشه مذمت داره و زمینه از برای آلودگی هاست، زمینه از برای معاصی میشه، و اگر در امور معنوی باشه این ارزش داره، مگر اینکه باز از حالت معقولش خارج بشه که اون بحث آخریست و موارد استثناست. و الا در کارهای خیر انسان سعیش به اینه که اونچه که از خیر دارد بیشتر داشته باشه. خوبه، مقداری معلوماتی داره، حریص است در علم، میخواد باز بیشتر بیشتر بیشتر. مقداری از خوبی ها را واجد شده، باز بیشتر و بیشتر، مشکل نداره. ولی در امور دنیا هی حالت بیشتر و بیشتر و تکاثر کاریست ناپسند. و در هر حال هممون میفهمیم در ارتباط با امور دنیا مسئله از این قراره که حرص مذمومه. در ارتباط با کارهای خیر هم جز مواردی که استثنا میشه که از حد معقول کار بگذرد و انسان به گونه‌ای در جهت کار خیر قرار بگیره که نتیجه عکس بشه و به گرفتاری‌های منتهی بشه، اونجا بود مراقب باشه. در هر حال اعوذ بک من هیجان الحرص، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. در ارتباط با این مسئله حرص یکی دو تا حدیث برزتون برسد و عرضم رو جمع کنم که زیاد مصدقتون نباشم. در روایات یه تعبیرهای خاصی در ارتباط با حرص شده که مناسب هست بعضی از این تعبیرها به عرضتون برسد. یکیش اینه که الحرص از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و از قرر الحکم هم نقل شده در این کتاب، یه صفحه چند و اینها من الان چشمم مناراتی کتابه که مشکله که الحرص متیت التعب، الحرص متیت التعب، چه تعبیر لطیفیست. حرص زدن مرکب رنج و ناراحتیست، یعنی اگر چنون چه کسی در ارتباط با امور دنیا حریص شد داره باز بیشتر داشته باشم، اعتدال رو از دست بدهد، حرص بزند، این حرصش مثل یک مرکبی است که او را به طرف رنج و سختی میبرد. یعنی به عکس اونچه فکر میکنه که حرص زدنش مایه راحتی بشه، به عکس مایه ناراحتی میشه. الحرص و متیت العتب، مرکب متیت التعب، مرکب تعب و رنج و ناراحتی است. باز در بیان معصوم علیه السلام آمده است در ارتباط با حرص، معنی که کردم خوب حدیثشم خونده باشم، در تفسیر حرص از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده است که در بهار شریف است و جلد 73 صفحه 167 از حضرت سؤال شد مقد سؤل عن الحرص ماهو، با آقا از زمین گفتن حرص چیه؟ فرمودن هو طلب القلیل به اضافت الکثیر. اینه که انسان داره باز هی میخواد زیادش کنه زیادش کنه، و در جهت تکاثر هی جدیتی میکنه، این میشود حرص. و باز در مورد حرص مناسب هست که این یکی دوتا حدیث هم به عرضتون برسه. اون حرص خوبش اینه، پس اینا حرصی بود که خوب نیست و برای انسان مایه گرفتاری میشه، اما در ارتباط با مواردی که خوب هست اینجور تعبیر شده، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست: لا حرص کل منافست فت درجات. حرصی نیست وقتی که انسان در ارتباط با خوبتر شدن هی میکوشه، اونجا دیگه یعنی حرص مذموم نیست، حریص میشه دین که هی خوبتر بشه، خوبا رو میبینه، خودشم خوبه، سعی میکنه خوبتر بشه، بهتر بشه. این حرص در درجات ارزنده معنوی، این حرص مذموم نیست. لا حرصه یعنی حرص مذموم نیست، مشکل نداره، خوبه که چقدر هم خوبه که انسان در ارتباط با کسب درجات غفلت نکنه، میتواند انسان حرکت کند به سوی نیکی ها، ولی تنبلی کنه عمرم میگذره، یه وقت عمر تمام میشه هیچ. به قول یک آقایی که فرزندش رو نصیحت میکرده، حالا خیلی خسته نشده بود چی درس کنم دیگه، کم کم عرضم رو جمع کنم، میگفته که پسرم تو در کسب کمال خیلی مؤدبی. گویی از کلمی داستانه، یکی از شخصیت هایی که در فن خودش شده بود در ردیف اول، خیلی فوق‌العاده شده بود، اسم نمیارم، ایشان نقل میکرد خدا رحمت کرده، میگو من درس که میخوندم خیلی کوتاهی میکردم، تنبلی میکردم، با هر کی هم مباسه میشدم این هم مباسه هم میدید من تنبلی میکنه، هیچی ویل میکرد داره و میرفت جلو، من همین تو عقب بموندم، باز یکی دیگه. و پدرم با توجه جریان شد که من هی تنبلی میکنم، این هم مباسه ها من هی من ویل میکنم میرن جلو و من هم تنبلی میکنم. گفت پسرم در درس خوندنت خیلی مؤدبی، اما مؤدبی به این معنا. گفت ما علاقه کرایه کرده بودیم که بریم تهران و رفته بودیم در مسیر تهران، قافله بعد از ما که نیم ساعت بعد از ما حرکت کرده، این قافله به ما میرسید رد میشد، اونو سریعتر حرکت میکنه رد میشد، قافله یه مقدار در طول راه، قافله میدونیستیم یک ساعت بعد از ما حرکت کرده، باز این قافله هم به ما میرسید رد میشد. ما گفتیم به این کسی که این علاقا مال اون بود و به اصطلاح ترتیب کار رو میداد، گفتیم که این علاقای تو خیلی آهسته را میرن، اون قافله هایی که نیم ساعت بعد از ما رو افتادن رسیدن رد شدن، قافله هایی که یک ساعت قبل بعد از ما رسیدن رد شدن، نه آهسته را میرن. گفت علاقای ما مؤدبن، هی میگم بفرمایید به قافله هایی دیگه بفرمایید جلو برامید، مؤدبن. بعد نگو پدرم گفت که فلانی تا مؤدب درس میکنی، به این معنا درس بخون برو جلو، نه اینجور نباشه آدم، در کسب درجات حریص باشه بدون این که غرور درش پیدا باشه. من از همه باید راست بوتر باشم، از همه باید خوش خلقتر باشم، از همه باید نمازم بهتر باشه، از همه باید کارهای خوبم بیشتر باشه، از همه باید جلوتر باشم. بله، سبقت بگیرد انسان در کارهای خوب، که در اون بیان پرگوهر وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله وقتی اغلا رو تعریف میکنن، صفت العاقل بقیه کش اینه که یسابق من هو فوقه فی طلب البر، یعنی در جهت کارهای خوب سعی میکنه که از دیگران بهتر باشه بدون هیچ عجبی. اینه که اینجا هم حضرت چنین فرمودن که لا حرصه کل منافسه فت درجات، هیچ حرصی به مانند در ارتباط با درجات انسان هی بخواد بهتر بشه نیست. یعنی هیچ حرص خوبی اینجا معنی میشه، هیچ حرص خوبی مثل این حرص نیست. بعضی از حرص ها خوبه، اون وقت بهترین حرص خوب کدوم حرصه؟ حرص در ارتباط با کسب درجات عالیه، اون وقت که ارزشش بسیار میشه. و همچنین باز در حدیث شریف هست، المؤمن له قبتون فی دین و حرصون فی فقه. یک انسان مؤمن سعی میکنه که در دینش قوی باشه و بعد هم در ارتباط با فهم دینش حریص باشه. یعنی سعی میکنه که هرچه بهتر دین رو بفهمه، هرچه بهتر در ارتباط با دین آگاهی پیدا کنه. متاسفانه اگر انسان به فکر خودش نباشه، هرچه سن بیشتر میشه اتفاقا اگه به فکر باشه برای تربیت خودش انسان تصمیم جدی گرفته باشه که خیلی خوب، خدا هم کمک میکنه پیش میره. اما اگر چنانچه تصمیم جدی نگیره، باری به هر جهت زندگی کنه، اون وقت هرچه پا به سن بگذاره بیشتر حریص‌تر میشه. دو تا صفته که اینجوریه، این حدیث خیلی مشهوره، یشیب ابن آدم و تشب و فیه خسلتان. انسان پیر میشه، دو صفت درش جوان میشه، یشیب ابن آدم و تشب و فیه خسلتان. یکیش الحرص و دیگر طول العمل، آرزوهای طولانی. یکی اینکه حرصش بیشتر میشه، پیر شده خودش میفهمه دیگه چیزی از عمر باقی نمونده طبق معمول، اما هی باز حریص میشه که بیشتر و بیشتر و بیشتر. مگر اینکه به فکر خودش بوده، به فکر تربیت خودش بوده، خیر. و الا طبع مطلب اینه، چشمش از کار افتاده، گوش از کار افتاده، قوا از دست رفته، اما هی حریص‌تر، حریص‌تر، حریص‌تر. یشیب ابن آدم و تشب بفی خسلتان، یکیش حرص و دیگر آرزوهای طولانی. هی آرزوی چنین کنیم که بعد چنان بشود و بعد چنین و بعد همچنان تر، و همش در فکر آرزوهای طولانی، مگر این که به فکر تربیت خودش باشه. این حدیث ما قبل خوندم و داستانم به ذهنم زده که وقتی هارون علیه اللعنه گفتش که یک کسی که پیغمبر اکرم رو دیده پیداش کنی که من ازش یه چیز بپرسم. گفتن که فاصله خیلی است، کسی نمونده. آقا برای بگردید، گشتن یک کسی رو پیدا کردن از تابعین به اصطلاح، یعنی از کسانی که پیغمبر اکرم ندیده بودن، ولی کسانی که پیغمبر اکرم رو دیده بودن اونا رو دیده بود. اینا رو بهش میگن تابعین. یک کسی رو پیدا کردن، پیر بود، خیلی از عمرش گذشته بود. اینو آوردن به زحمت پیش هارون. هارون گفت که از پیغمبر اکرم چی یاد گرفتی؟ برای ما بگو چیزی. گفت که من که پیغمبر اکرم ندیدم، اما بعضی از اصحاب حضرت دیدم، زیادم چیزی یاد گرفته بودم، پیر شدم یادم رفته، یک حدیث یادم مونده. گفت بگو. همین حدیث خوب. و پیغمبر اکرم فرمودن که آدم پیر میشه، دو چیز درش جوان میشه، یکی حرص و یکی هم آرزوهای طولانی. همین حدیث که خوندم. بعد هارون که مثلا استفاده کرده، ما یه چیزی بهش بدین و یه پول نسبتا زیادی گفت بهش بدین، دادم بهش. این وقتی برمیگشت برش میگردوندن، دینه را گفت برم گردونین، کار دارم به خلیفه. گفتن که خب چه کار داری؟ بگو ما بگیم. گفت نه دیگه، خودش اگر برگرد به خودش بگم. اصرار کرد، باش، برش کرد، آوردنش پیش خلیفه. بابا چی میگی؟ اینجا بودی. گفتش که اینه که الان به من دادید، بگید همین امسال بود یا همه سال هست. همه سال ولی داره میمیره، میگه امسال بود یا همه سال هست. مأمون هارون گفتش که صدق رسول الله، پیغمبر اکرم راست گفتن. پیر میشه ولی جوان میشه، حرصش و آرزوهاش و اینا، که البته خود او دیگه مرکز همه رذائل بود علیه اللعنه. در هر حال اگه به خودمون، به فکر خودمون نباشین، وقت اینجور میشین. اما اگه به فکر دعا کردیم، این رذائلمون رو در نظر گرفتیم، به خدا عرض کردیم پروردگارا من حریف نیستم، تو کمک کن، و توسل شدیم به معصومین علیه السلام، وقتی بررسی کردیم دیدیم کار مشکله، میبینیم اون وقتی که پیش میاد، اون موقع حساس آزمایش که پیش میاد، اونجا میبینیم کار سخته و به زمین میخوریم، اونگاه از خداوند متعال درخواست داشته باشیم و متوسل به ائمه معصومین علیه السلام باشیم. اون وقتی که خدا هم کمک بکند، معصومین علیه السلام هم عنایت میکنن، یک توجه بکنن، یک عنایت بفرماین، مس وجودمون را مبدل به طلا میکنن. و چقدر خوبه که انسان به فضل پروردگار، به کمک خدا و اولیاء خدا به گونه بشه که وقتی بدون عجب به خودش نگاه میکنه، پیش آمدهایی که میکنه، ببیند حسادت نمیورزه، کبر نمیورزه، حرص نمیورزد، غضبش رو کنترل کرده، رذائلش رو کنترل کرده، چقدر امتیاز و ارزش و ارزندگی است. خب حالا این یک جمله اولی بود که از این دعای هشتم خوندیم، در ارتباط با حرص بود. انشاءالله کم بکم بقیهش هم قرائت خواهد شد. خدایا چنین توفیقی که هرچه بهتر همه رضائل از ما دور و همه فضائل برای ما محقق شود، به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا از همه رضائلمون همین الان استغفار میکنیم، در خانه پروردگار میرویم و از خداوند متعال درخواست میکنیم که خداوند کمک کند و بشود که هرچه بیشتر بهتر به خودمون برسیم. خدایا توفیق دعا و توجه به تو و درخواست از خودت را هم به عنایت معصومین علیهم السلام به هممون کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب استغفر الله ربي واتوب